بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی و باعث حجش و اصول عملیه بحث قط جلسه 610 دوشنبه مورخه 13/9/96.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیف است یا نه؟ باب اشتغال ره چی بگید پس خوبه توضیحش بشنویم.
بله
کی بوده وقتش هم بگید که
شش تا عمر گفتی در عمر ششون که در تاریخ 27/87 بوده.
بله
فرق علم اجمالی علم تفصیلی رو بیان کردیم. حالا همین بخش از مطالبی که دیدی گفتیم اون رو گفتیم.
بله
خلاصه مقدمه رو گفتیم که ما میبینیم حقیقتش چیه. استحاله تردید در ماهیت وجود که بخوام اشاره کردیم، یکی اتفاق تعلقیه اضافه اضافه و یکی هم که معلوم علم اجمالی ذهنیست نه خارجی.
بله
بعد از این مقدمه گفتیم حالا علم اجمالی که امر نفسانیست از جهت ابهام و تردید با تشخیص وجود چه فرقی داره؟ یه چیزی نکردون وقتی که گفتید همراه با جهر هست البته با جهر فهم بعد وارد شدید که متعلق علم اجمالی چیست؟ کلام محقق خراسانی رو ذکر کردیم آخون که علم اجمالی در واقع روشه یه مقدد یا فرد مقدد هست و مطالعه هم که آورد نصفی قد خدمت شما از جد هاشی نکاسی رو آوردید همین بحث وقف و بی و اینا رو بعد خدمت شما هم شد که دو تا نتیجه فقهی اصولی از این مبنای محققین گفتیم بیان میشه. یکی که وصیت به عتق احد العبدین و عتق فرد مرتب باطل است، یعنی معقول نیست. خدمت شما هستم مقدمه دوم. نتیجه دوم نتیجه اصولیه که علم اجمالی با محاله وجدانا با جمع فرق دارد. یک صفتی در نفس وجود دارد، این علم اجمالی که یک وجود نفسانی است محال است. فرد محل نفس میشین مرتب تعلق میده. بعد وارد شدیم که آیا متعلق به اجمالی که موجود وجدان نفسانی است چه چیزی هست؟ این بود شوارد قرض شدیم که گفتیم ما دو تا جامعه داریم، یه جامعه از قبیل کلی طبیعی است و یه جامعه داریم که از جامعه انتظاری است. لذا این متعلق علم اجمالی جامعه انتظاری است. نفس انسان نسبت از افراد یک کلی با توجه به خصوصیات یک قدر جامعه انتظار میکنند. اینجا به خصوصیات توجه میشود ولی در کلی طبیعی به خصوصیات توجه نمیشود. مثال از جدید به همین صلات و آمد که ما مختصر به همین مدارس اونجا مطرح شده. البته کلام آقای زیایری رو نگفتیم، یه اشاره نکردیم و همین مطال دیدیم بحث کردیم.
بله بسیار خیلی
البته همین بحثی هم که قبل داشتیم اما خودش هم همینه که علت تحریم مواد علم اجمالی در دو بحث و چیز اونجا هم بررسی کردیم.
بسیار خب بس عرض میکنیم که آیا علم اجمالی سبب برای تنجز تکلیف می شود یا نه و به چه کیفیت؟ ابتداعا نظریه رو که به علامه مجلسی نسبت داده شده است ولو فی نسبت تأملون اشاره بکنیم که گفته شده است علم اجمالی همانند شک که بدویست و هیچ تنجیزی در رابطه با تکلیف برای علم اجمالی متصور نیست، هیچ وظیفه‌ای به دوش من نمیاره، مثل شک بدوی میمونه. البته عرض کردم در نسبت تأمل مطلبی که از علامه مجلسی نقل میشه شاید مثبتی مطلب نباشه. دلیلی که بر این نظریه ارائه شده است مرحوم نائینی در جلد سوم فوائد الاصول صفحه 75 این دلیل رو ذکر میکنن و رد میکنن. خلاصه این بیان این است که گفته میشود اگر علم تفصیلی منجز است و تکلیف به عهده انسان می آورد، به جهت این است که تکلیف در یه مصداق معین معلوم است، اشاره میکنه این خمر است، خب خمرم حرام است، اما در مورد علم اجمالی تکلیف فی کل طرف معلوم نیست. آیا مایع اول خمر است؟ نه خیر، مشکوک. به مایع دوم اشاره کنه، این خمر است؟ نه خیر، اونم مشکوکه. من جانب آخر ملاک و معیار در وجوب اطاعت و حرمت معصیت، آیون میگن عقل است. عقل حکم میکنه این فعل وقتی معصیت است که علم داشته باشی، لذا شاهد میارن میگن در مورد شک بدوی که انسان علم نداره ولی احتمال معصیت میده، قاعده قبح عقاب بلا بیان که حکم عقل است، میگه اگه مرتکب شدی معصیت نکردی، نافرمانی نکردی، لذا قائل ادعا میکنه بر عملی به حکم عقل عصیان صدق میکنه، مخالفت با مولا محسوب میشه، که حین العمل بدانی این کار مخالفت با مولاست. خب در اطراف علم اجمالی مایع اول رو و فرض کنید مشکوک الخمریه است، زیدنی آش آمد، آیا علم داره این فعل معصیت مولاست؟ نه خیر، علم نداره که، محتمل خمر باشه. لذا هین شرب مایه اول یقین نداره معصیت مولا با این فعل محقق است. قائل میگه مایه دوم رو هم که داره شرب میکنه یقین داره این فعل مصلحت معصیت مولاست؟ ابدا. اون فعلا معصیت مولا نیست. بله، یه نکته سوم هست ولی اون نکته معصیت نیست. مکلف یقین داره یا با این فعل یا با فعل قبلی معصیت مولا محقق شده، مخالفت مولا محقق شده. خب مگر اگه انسانی بعد الفعل یقین پیدا کرد با یکی از اون دو کارش مخالفت با مولا کرده است، این صدق میکنه برش مخالفت عملیه؟ میگن صدق نمیکنه. شاهدش هم اینه در شبهات بدویه، کسی شک داشت شرب توتون حلال یا حرام، قاعده قوه عقاب بلا بیان جاری کرد، شرب توتون کرد، بعدن علم پیدا کرد شرب توتون حرام بوده، فعل سابقش مخالفت با مولا بوده، آیا فعل سابق مخالفت با مولاست موجب عصیان به حکم عقل؟ قائل میگه موجب عصیان نیست. خب علم اجمالیم همینه، مایه اول رو داره میاش آمد، مخالفت عملیه است؟ ابدا، مشکوکه. مایه دوم رو داره میاشامه، اون فعل مخالفت با مولاست؟ نه خیر، اونم مشکوکه. بله میداند یا این فعل یا فعل قبلی مخالفت با مولا بوده است. خب این علم عصیان نمیاره، عقل میگه معصیت است. لذا از این نگاه ممکنه کسی بگوید اطراف علم اجمالی مثل شک بدویست، کسی مرتکب شد معصیت مولا محقق نشده، تکلیفی به عهده او نیامده است.
در حین شروع به دومی
ببینید یه نکته، یا آقایون میگن، میگن فعلی رو که داره آدم انجام میده باید بدونه این معصیت، این مخالفت مولاست. وقتی داره مایه دوم رو می آشامد می داند این عمل معصیت مولاست؟ ابدا، شک داره. بله آیون تحلیل می کنن،
میگن یه علمی داره و اون علم سبب ایجاد معصیت، عقل نمیگه اون علم معصیت است، اون علم رو که داشتی معصیت محقق است. آقایون میگه میداند اما این فعل اما اون فعل سابق معصیت مولاست. خب میگن معذوره، چون در هر کدوم که جهل داره، هر کدوم رو که نمیدونه. من بعد الفعل بدانم اما این فعل اما آن فعل مخالفت با مولاست. دانستن من بعد باعث میشه حین العمل نباید مرتکب بشم. خب شبهه بدوی هم میگن همینه. شبهه بدوی اگه بعدن تحقیق کردی معلوم شد شربتتون حرام است، این علم شما علم پیدا کردی فعل قبلیت مخالفت با مولا بوده، پس حرام ارتکاب ولو حین العمل شک داشته باشی. میگن نخیر، عرض میکنه در حین عمل نمیدونه این عمل، میگه یا این عمل یا اون عمل قبلی، نسبت به این عمل معذور. اینو میگه. عرض میکنیم که این بیان قابل قبول نیست، یه شبه مغالطه است. قیاس اطراف علم اجمالی به شبهه بدویه قیاس مع الفارق است. در شبهه بدویه ثبوت اصل تکلیف مشکوک است. اصلا نمیدونم توجه الیه تکلیف ام لا، ولی در اطراف علم اجمالی از جهتی اصل تکلیف توجهش به من مسلم است. بله اطرافش مردده، ولی اصل انکشاف رو کسی نمیتونه انکار کنه. یه انکشاف اینجا هست، این که نجسی اینجاست. اگر انکشاف هست، عقل میگه انکشاف تکلیف آوره، رعایتش لازمه. درست شما مسئله رو احاله به عقل دادید، حرف درستیه. در اطاعت و عصیان، در مخالفت با مولا حاکم عقل است. خب میریم سراغ عقل. سوال میکنیم زید یقین داره این فرد پسر مولاست، او رو میکشه. عقل میگه مسلم عصیان کرد. فرض دوم، زید یقین داره یکی از این سه نفر پسر مولاست، هر سه رو میکشه. آیا عقل حکم نمی کنه عصیان مولا محقق شده است؟ بنا شبه عقل حکم میکنه به تحقق عصیان. وجهش این است که در علم اجمالی مثل علم تفصیلی یه انکشاف است، هیچ کس نمیتونه انکارش کنه. روشن است علم به نجاست در این دائره، در دائره این سه ظرف خمر هست، نجاست هست. چنان چه روشن بود این ظرف خمر است، اینجا این انکشاف هست و بلا شبه عقل حکم میکنه انکشاف تکلیف اگر بود باید انتصار کنی و عصیان مخالفت مولاست. فعلیه این که علم اجمالی هیچ سبب تنجز تکلیف نمیشه مثل شک بدویست، این قابل قبول نیست. خب از این مرحله که گذشتیم، مرحله دوم این است: آیا ثبوت تکلیف به علم اجمالی همانند ثبوت تکلیف به علم تفصیلی است یا نه؟ در علم تفصیلی تا علم داشتیم که این مایع خمر است، بلا فاصله عقل دو تا اثر بار میکرد بدون حالت انتظار. یقین داریم این مایع خمر است، خمرم حرامه. وجوب موافقت قطعیه بود، حرمت مخالفت قطعیه بود. علم تفصیلی علت تامه بود برای تنجز تکلیف، حالت انتظار نداشتم. آیا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی است؟ ربما یقال علم اجمالی مثل علم تفصیلی است، علت تام است برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه. لکن جمعی از محققین اصولیین نظرشون این است علم اجمالی تکلیف آور است، مثل شک بدوی نیست، ولیکن در تنجز تکلیف همسنگ علم تفصیلی نیست، از او پایین تر است. پایین تر است یعنی چه؟ دو سه احتماله، دو سه نظریه است. یک نظر این است که علم اجمالی در وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه مقتضی است، یعنی علم اجمالی که داشتیم ثبوتاً ممکن است شارع جلو تنجزش رو بگیره، دلیل بیاره بگه اینجا نمیخواد اطراف علم رو در شبهه وجوبیه مرتکب بشی، هیچ تکلیفی برات ندارم. میتونه دلیل بیاره در اطراف شبهه تحریمیه بگه هر دو رو انجام بده، مشکلی نیست. لذا هر وقت علم اجمالی داشتید در موافقت قطعیه و مخالفت قطعیش دنبال مانع بگردید، آیا مانع اشاره آورده بگه لازم نیست دنبال علم اجمالی برید یا مانعی نیاورد. برخی هم تفصیل دادن فرمودن نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی علت تامه است. حتی شارع نمیتواند در شبهه وجوبیه بگه همه اطراف رو ترک کن، یا در شبهه تحریمیه بفرماید همه اطراف رو انجام بده. نه خیر، اینجا علت تامه است. ولی نسبت به موافقت قطعیه ممکن شارع دلیل اقامه کنه، بفرماید این مصداق و این طرف رو انجام بده در شبهه وجوبیه، یه طرف رو ترک کن، مشکلی نداره. در شبهه تحریمی هم همینطور، موافقت قطعیه نخواد از ما. خب ببینید، ما اینجا باید بررسی کنیم ببینیم آیا علم اجمالی تکلیف آوریش به چه گونه است؟ همسنگ علم تفصیلی است؟ پایین تر از اوست؟ و اگه پایین تر است چگونه است؟ کسانی که قائلن که علم اجمالی در تنجز تکلیف مثل علم تفصیلی است، یعنی ثبوتاً ممکن نیست شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص بیاره، اجازه بده، چه هر دو چه یک موردش محاله، اصلا نمیشه. سه تا محظور بیان میکنن، همه یک کلمات آقایان خلاصه میشه در این سه محظور. میگن اگر علم اجمالی ثبوتاً در تنجز تکلیف مثل علم تفصیلی نباشد، شارع اجازه ترخیص در بعضی از اطراف بدهد، یکی از این سه محظور عقلی است، لذا به خاطر این سه محظور علم اجمالی همسنگ علم تفصیلی است. برای بیان محظور اول مقدمه ای را عرض میکنیم، مقدمه را اشاره کنیم، مطلب برای فردا. در علم کلام مطرح است که آیا افعال الله چه افعال تکوینی مثل خلقت انسان، چه افعال تشریعی مثل اعتبار وجوب، اعتبار حرمت، آیا افعال الله معلل به اغراض است یا نه؟ اشاعره و سلفیه در اهل سنت قائلن افعال الله معلل به اغراض نیست. در مقابل شیعه و معتزله، عدلیه قائلن افعال الله معلل به اغراض است. هر فعلی را که ذات مقدس حق انجام میده، چه تکوینی چه تشریعی، ولو یه امر اعتباری، اعتبار میکنه شارع وجوب رو، اعتبار میکنه حرمت رو، لا محاله یک غرض و غایت و هدفی بر این فعل مترتب است و الا ایجاد تکوینی، ایجاد اعتباری از سوی مولای حکیم بدون غرض و هدف محال است، لغو است. این مقدمه بحث. حالا فردا وارد میشیم این سه نکته رو توضیح میدیم، تطبیق میکنیم تا برسیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.